به نام خداوند مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. امیدوارم که حالتون عالی باشه و در صحت و سلامت کامل باشین. خیلی خوش اومدیم به قسمت چهارم مینی دوره تربیت بدون فریاد. توی سه تا قسمت قبلی ما راجع به یک سری موضوعات صحبت کردیم با هم دیگه و یه سری تمرین‌ها و راهکارها دادیم خدمتتون، که امیدوارم که حالا این تمرین‌ها و راهکارها رو هم انجام داده باشین، چون همونطور که قبلا هم گفتم مطالبی که من میگم اگر صرفا در حد گوش دادن باقی بمونه هیچ فایده ای نخواهد داشت. اینها رو شما باید برین اجرا بکنین و نتیجهش رو ببینین توی روند خودتون. برحال خب توی این قسمت ما میخواییم راجع به موضوع قانونگذاری، اونم بدون دعوا، بدون زور و اجبار صحبت بکنیم. ببینید هر خونه ای و هر خانواده ای باید قوانین خودش رو داشته باشه. من اعتقاد دارم هر خانواده ای که قوانین مشخص خودش رو نداشته باشه بعدها ممکنه شدیداً به مشکل بر بخوره. پس هر خانواده ای باید قوانین خاص و مشخص خودش رو داشته باشه. اما نکته که راجع به قوانین وجود داره اینه که قوانین باید به صورتی تصویب بشه و نوشته بشه که بدون دعوا و بدون زور و اجبار دانش آموز ما اون قانون رو بپذیره و اجرا بکنه. این خیلی مهمه. ما میتونیم قانون بنویسیم، ولی هنر اینجاست که ما یه قانونی بنویسیم که به یک فرمی در واقع بیایم برای فرزندمون، برای خونه و خانواده قانون تعیین بکنیم که اون قانون اجرا بشه، اونم بدون حالا زور و دعوا و مطالب این چنینی. ببینید قانون گذاری یا قانون نوشتن بدون حالا دعوا یا زور و اجبار یعنی که نه ما قرار خیلی شل بگیریم، نه قرار خیلی سخت بگیریم. قانون گذاری سالم یعنی فرزند ما بدونه که چه چیزی انتظار میره ازش، ما چه انتظاراتی داریم و چرا این انتظارات ما مهمه و اگر این انتظارات رعایت نشه چه اتفاقی میفته، بدون ترس، بدون تهدید، بدون داد و فریاد. پس فرزند بدونه که چه چیزی ازش انتظار داریم، چرا این انتظار ما مهمه و اگر رعایت نشه چه اتفاقی میتونه بیفته، عواقبش چیه. قانون با زورگویی یه سری فرقها داره که من الان میگم خدمتتون، شما فرقها رو بدونین. خیلی از چیزایی که ما به اسم قانون میذاریم در واقع دستور همزمان با زوره، یعنی یه جورایی زورگویی ما اسمشو گذاشتیم قانون. زورگویی یعنی این لحن و این جملات، گفتم همین الان چون من میگم، مثلا یک کاری رو همین الان انجام بده چون من میگم انجام بده. قانون هایی که والدین میذارن ناگهانی و به بسته به حال والدین عوض میشن، یعنی والدین هر جوری که کیف خودش میکشه میاد قانون ها رو عوض میکنه. اجرای این قوانین با تهدید، تحقیر و ترس همراهه. و زورگویی یعنی فرزند ما فقط زمانی که ما هستیم از این قوانین اطاعت میکنه، زمانی که ما نیستیم و حواسمون نیست بهش هیچ کدوم از این قانون ها رو اجرا نمیکنه. این یعنی چی؟ این یعنی این قانون ها بر اساس زور بوده دیگه. وقتی ما یه قانونی میذاریم و تا زمانی که ما هستیم اون قانون اجرا میشه، وقتی نیستیم اجرا نمیشه، یعنی این قانون بر اساس زور بوده. قانون واقعی یعنی چی؟ قانون واقعی یعنی از قبل مشخص داستان چیه، کامل دلیل داره، منطق داره و قابل توضیحه. یعنی ما اون قانون رو که گذاشتیم پشتش یه منطقی داره، یه دلیلی داره. من قبلا هم بهتون گفتم که نسل جدید و دهه 80 حرف رو بدون دلیل و منطق نمیپذیره. خب و شما بابت هر قانونی که میذارین، بابت هر حرفی که بهش میزنین، باید منطق پشت اون حرفتون رو هم بیارین. اگر منطق پشت حرفتون رو نیارین و منطق نداشته باشه نمیپذیرن. پس ما باید قانونی که میذاریم دلیل داشته باشه، منطق داشته باشه، پیامدش معلوم باشه، نتیجهش معلوم باشه که اگر این برنامه، این قانون رو اجرا کردی چه پیامدی برات قرار داشته باشه، اگر اجرا نکردی چه پیامدی قرار داشته باشه. حالا هم پیامد مثبت میتونه باشه هم پیامد منفی، که اگر اجرا بکنه 100% پیامدهای مثبت، اگر اجرا نکنه پیامدهای منفی. ولی اون پیامد و نتیجه رو باید بدونه دانش آموز، بدونه که من اگر این رو اجرا بکنم به چه چیزی قراره برسم، اگر اجرا نکنم چه چیزهایی رو قراره از دست بدم. و قانون ما زمانی قانونی که هنگامی که ما خودمون هم حضور نداشته باشیم اون قانون اجرا بشه، یعنی اجرای اون قانون توسط دانش آموز مشروط به حضور من نباشه، اون موقع میشه از روی زور و اجبار دیگه. قانون یه جوری باشه که دانش آموز خودش حتی بدون در واقع حضور من هم اون رو اجرا بکنه. که این اتفاق میفته عزیزان؟ زمانی که ما قانونمون رو بر اساس یک منطقی طراحی کرده باشیم که خود دانش آموز هم به اون منطق باور داره، خود دانش آموز هم اون منطق رو قبول داره، در این صورت اون رو اجرا میکنه. ولی چرا بعضی وقتا ما یه سری بعضی از قوانین رو میذاریم و این قوانین اجرا نمیشن؟ این خیلی مهمه. اگر شما باید اینو بدونین، اگر قانونی اجرا نمیشه معمولا مشکل از فرزند شما نیست، مشکل از خود قانونه. ببینید در کل دنیا این ثابته، تو هر کشوری، تو هر جامعه‌ای، تو هر خانواده‌ای وقتی یه سری قانون ها اجرا نمیشه، مشکل اون مجری قانون نیستش، اجرا کننده قانون نیستش، مشکل خود قانونه، یه ایرادی داره که اجرا نمیشه. بحث خانواده و بحث قوانین داخل خانواده هم همینه. شما وقتی یک قانونی میذاری و اون قانون اجرا نمیشه، باید بیای ببینی که مشکل اون قانون چی بوده که اجرا نشده. در واقع رایج‌ترین مشکلات و دلایلی که قوانین اجرا نمیشن: یک، قانون زیاد میشه، یعنی خونه تبدیل میشه به پادگان، هی پشت سر هم قانون میذاریم برای دانشون. دو، قانون مبهمه، خیلی کلیه. مثلا به بچه میگیم، به دانش آموز میگیم که شیطونی نکن، مؤدب باش، گوشی رو بذار کنار. اینا خیلی کلیه، قانون باید با جزئیات کامل باشه. سه، پیامد نداره یا جدی گرفته نمیشه. یعنی چی؟ یعنی والدین میان قانون رو میذارن اجراش نمیکنن، یکی دو بار این کارو میکنن، دفعه بعدی دیگه قانون برای دانش آموز چیز مهمی به حساب نمیاد، چون یکی دو بار گذاشتن و اجراش نکردن. چهار، قانون یک طرفه نوشته میشه، یعنی فقط صرفاً خواسته های والدین داخل قانون رعایت میشه، به خواسته های دانش آموز هیچ کاری ندارن. پنج، با سن دانش آموز همخونی نداره. بعضی وقتا والدین میان از فرزند خودشون یه سری انتظاراتی دارن که به سنش نمیخوره. مثلا باید از یه فرد 25-26 ساله اون انتظارات رو داشته باشیم. این هم مسئله مهمی. شما اگر این موارد رو توی قانون خودتون داشته باشین، مواردی که الان گفتم، اجرا نخواهد شد. خب آقای افشار، ما چطوری قانون بنویسیم که دانش آموز ما، کودک ما، فرزند ما بپذیره و اجرا بکنه؟ یه فرمول طلایی داره، من این فرمول رو بهتون میگم، فرمول قانون نویسیه، و شما طبق این فرمول قانون هایی رو بنویسین که فرزندتون اجرا بکنه. فرمول چیه؟ قانون باید یک، کوتاه باشه. دو، مشخص باشه، کامل، با جزئیات کامل. سه، قابل اجرا باشه. 4. متناسب با سن دانش آموز باشه. 4 تا ویژگی پس باید داشته باشه: کوتاه باشه، مشخص باشه، قابل اجرا باشه و متناسب با سن دانش آموز باشه. مثلا به جای این که بگیم اتاقت همیشه باید مرتب باشه، اتاقت همیشه باید مرتب باشه، به جای این میگیم که قبل از خواب اتاقت رو مرتب بکن، کتاباتو بذار توی کمدت، بعد لباساتو جمع کن بذار توی کمد لباسات و اتاقتو مرتب بکن. یعنی داریم مشخص میکنیم که تو چی کار باید بکنی و قابل اجرا هستش، کار سختی نیستش و متناسب با سنشه. یا مثلا به جای اینکه بگیم گوشی رو بذار کنار، میایم اینو با جزئیات میگیم بهش. کوتاه باید باشه، مشخص باید باشه. به جای اینکه بگم گوشی رو بذار کنار، میگم که هر روز میتونی 2 ساعت از گوشی استفاده بکنی. قابل اجرا باشه، 2 ساعت رو میتونه. اگه بگم 10 دقیقه مقاومت نشون میده، ولی 2 ساعت رو میتونه. متناسب با سنش باشه، اگه سنش بالاتره این تایم میتونه یه خورده بیشتر هم باشه، اگه سنش پایینتره باید این تایم کمتر باشه. اگر خود دانش آموز و خود فرزندمون در نوشتن قانون مشارکت بکنه، احساس احترام میکنه، احتمال همکاریش خیلی میره بالاتر و قانون ما رو قانون خودش میدونه، چون به همراه خودش نوشتیم. پس مشارکت در نوشتن قانون باعث پذیرش میشه. سعی کنین اگر میخوای قانونی بنویسین برای دانش آموز، خودش هم حضور داشته باشه و خودش هم در واقع مشارکت بکنه. من گفتم که قانون باید پیامد داشته باشه، پیامد منطقی داشته باشه. این پیامد منطقی یعنی چی حالا؟ و چه فرقی با تنبیه داره؟ این پیامد چه فرقی با تنبیه داره؟ ببینید، تنبیه برای دادن درد و درس عبرت و در واقع ایناست، ربطی به رفتار نداره، بیشتر همراه با خشم و عصبانیت والدینه و تحقیر یا ترس در دانش آموز ایجاد میکنه. مثلا میگیم که چون اتاقتو تمیز نکردی، چون گوشی رو کنار نذاشتی، مثلا چون اتاقتو تمیز نکردی دیگه حق نداری که مثلا با کنسولت بازی کنی، فیلم ببینی یا هر چیزی، یا بیرون بریم محرومش میکنیم. یا مثلا میگیم که چون گوشی رو نذاشتی کنار دیگه حق نداری فلان کار رو انجام بدی. این میشه تنبیه، یعنی محروم کردن. ولی پیامد منطقی چه ویژگی هایی داره که ما گفتیم با تنبیه کردن فرق میکنه؟ پیامد نتیجه طبیعی همون رفتاریه که انجام میده یا نمیده، بدون تأخیره، قابل پیشبینیه و آموزشی هستش، نه انتقامی. حالا مثالش رو میگم براتون، مثال پیام منطقی رو میگم که دقیقا به چه شکل باید بیان بشه. خب یه سری اشتباهات هم دارن والدین که توی اجرای قانون ها میان این اشتباهات رو انجام میدن و وضعیت رو بدتر میکنن. اولین اشتباه تهدیدهای تو خالیه. شما هر چقدر فرزند خودتون رو تهدید تو خالی انجام بدین، دارین اقتدار خودتون رو شکننده میکنین و همونقدر به اقتدار خودتون دارین ضربه میزنین. سعی کنین تا جایی که میشه تهدید نکنید و اگر تهدیدی هم انجام شد باید اجرایی بشه، چون تهدید انجام بشه و اجرایی نشه، تو خالی باشه، اقتدار شما پیش فرزندتون میشکنه. من اینو خیلی دیدم و والدین میان تهدید میکنن شدیدن فرزندشون رو، من فلان میکنم و هیچ کاری انجام نه. من نمیگم انجام بدین و یه کاری انجام بدین، نه، منظورم اینه تهدید هم نکنین حتی اگر نمیخواین یه اقدامی انجام بدین، چون باعث میشه که اون اقتدار شما پیش دانش آموز بشکنه و بریزه و کار براتون سخت میشه. اشتباه دوم تغییر قانون وسط اجرا هستش. یعنی دانش آموز میاد قانون رو اجرا میکنه، یهو ما وسطش میگیم که نه، این قانونی که تا الان نوشتی رو اجرا نکن، من میخوام عوضش بکنم و یه مدل دیگرش بکنم. خب دانش آموز طبیعتاً روی این موضوع مخالفت نشون میده، چون تازه داره با اون قانون آشنا میشه، رعایت میکنه، اونم با هزار تا زور و زحمت. یه هم ما بیایم اینو بگیم که داریم عوضش میکنیم، یه خورده مقاومت رو قطعا نشون خواهد داد. اشتباه بعدی اجرای قانون با عصبانیت. به هیچ عنوان سعی کنین که قوانین رو با عصبانیت و خشم و اینها اجرا نکنین. ما گفتیم ما قراره، ما میخواییم یه قانونی بنویسیم که راحت اجرا بشه، زور بالا سرش نباشه. وقتی ما میایم عصبانیت به خرج میدیم، خشم به خرج میدیم توی اجرای قانون، میشه زور و اجبار دیگه، تبدیل میشه به زور و اجبار و فایده خودش رو در واقع اجرایی از دست میده. اشتباه بعدی مقایسه با بچه های دیگه هستش، که اینو من توی تقریبا هر قسمت دارم میگم که به هیچ عنوان این مقایسه نباید صورت بگیره. به هیچ عنوان شما فرزندتون رو با فرد دیگری، دانش آموز دیگری نباید مقایسه بکنین تحت هیچ شرایطی. تکرار میکنم، تحت هیچ شرایطی نباید مقایسه بکنین، چون باعث سرخوردگیش میشه و در واقع حتی افسردگی هم میتونه برای دانش آموز بیاره. اشتباه بعدی عقب نشینی از قانون از روی عذاب وجدانه. بعضی وقتا والدین یه سری قانون هایی که در واقع طرح میکنن میبینن که حالا شاید مثلا فرزندشون توی اجرای اون قانون یه کوچولو داره اذیت میشه، یه کوچولو در واقع براش سخت شده، و میان سریع از قانونشون عقب نشینی میکنن به خاطر اون اذیت شدنه، و این موضوع باعث میشه که دانش آموز آتو که نمیشه گفت، یه در واقع امتیازی از شما بگیره و بدونه که شما دوستش دارین و اگر تو سختی بیفته شما کم میارین، که این اتفاق خوبی نیستش. ما قانونی که میذاریم اگرم براش سخت باشه به نفع خودشه، یعنی ما داریم یک حرکتی به نفع خودش میزنیم، نه یه حرکتی به ضرر خودش. خب پس ما اگر بخوایم یه قانونی برای خودمون، برای خانواده و فرزندمون بنویسیم، باید این ویژگی هایی که گفتم رو داشته باشه. حالا بریم سراغ تمرین عملی این قسمت. تمرین این قسمت اینه که شما باید یک قانون خانوادگی با پیامد منطقی طراحی بکنین و بنویسین برای خانواده، و این قانون رو ما برای فرزندمون بنویسیم دیگه، یعنی همه مطالب و بندهاش برای فرزندمون خواهد بود. در قدم اول میان یک موضوعی رو انتخاب میکنین، مثلا استفاده از گوشی، خواب، بیرون رفتن، هر چیزی. یه موضوعی رو انتخاب میکنین که برای اون موضوع قانون بنویسین. قدم دوم نوشتن قانون واضحه، یعنی همه یه پارامترهایی که توی این قسمت بود رو به کار میگیریم و یه قانون واضح مینویسیم. سه، پیامد میذاریم برای اون در واقع قانون، به پیامد منطقی میذاریم. و چهار، با خودش رو در نوشتن قانون مشارکت میدین، یعنی اگر در مورد گوشی، در مورد خواب، در مورد هر چیه، با مشورت خودش این قانون رو مینویسین که بتونه اجراش بکنه. خب این هم از این قسمت. ممنون که این قسمت رو هم همراه ما بودین. حتما دوباره تاکید میکنم که فایل هامون رو، قسمت هامون رو دوبار یا حتی سه بار گوش بدین، چون ممکنه دفعه اول که گوش میدین یه سری جاهاشو از دست بدین. سعی کردم که حجم زیادی از مباحث رو داخل این فایل ها قرار بدم و حتما تمریناتمون رو انجام بدین. ممنون که همراه هم بودین. وقت همگی بخیر باشه. فعلا خدا نگهدارتون.